مرتب باشه، فرض کمالی بکنید، نحوه نشستنش باید طوری باشه که چهارزانو باشه. چرا میگید پاها آویزون نباشه؟ به خاطر اینکه به خاطر جاذبه خون به سمت پاها کشیده میشه، انحراف از مغز و قلب صورت میگیره، احتمالش چی میشه؟ بیشتر میشه. برای وقتی با چهارزانو میشینی برگشت وریدی تو بدنتون خیلی بیشتر میشه. خب اون باعث میشه که احتمال شوک کمتر بشه. پس چهارزانو باید بشینید. اگر عینکی به چشم بیمار هست حتما باید در بیارم، چون بعضی ها عینک دارم و داشتیم که حجامت کردن شخص رو، در حین حجامت عینک داشته دچار شوک شده، با عینک خورده زمین، شیشه عینک شکسته و آسیب جدی به چشم و صورت رسونده و خب کلی دچار مشکل میشه و دیه باید بدن و حالا عذاب وجدان اعلام میشن که بمونه کنار دیگه. منظور این کار خیلی دقت کنید. به جز بچه های خیلی کوچیک همراه ها رو به اتاق حجامت راه ندید. ما چند وقت پیش یه خانومی حجامت می‌خواست بکنه، دختر خانوم 20 سالش هم اومد داخل. بعد همچنان که داشتن حجامت میکردن مادره رو، دختری که خون رو میبینه عینک افتادش هم گذاشته بود بالا سرش، یک دفعه با سر میخوره زمین، یعنی صدای وحشتناکی داد که دیگه سریع باید بینید اصلا ابرو از اینجا خیلی شقا بوده. بعد که بردن بیمارستان اختصاصی برای اینکه بتونن اون درواقع شکاف رو ترمیم کنن. اینه که همراه ها فکر کنه خود بیمار چیزش نمیشه، همراه بیمار مشکل پیدا میکنه. اما در مورد بچه ها خیلی دقت کنید. بچه های کوچیک حتما باید پدر یا مادر کنارشون باشن که دچار استرس شدید نشن. بچه ها رو خیلی باید مراقبت بکنید. من یه مریضی داشتم، یه آقایی بود که 60 سالش بود نمیتونه صحبت کنه. پسرش اومده بود گفت پدر من رو وقتی 6 سالش بود اون زمان مرسوم بود حجامت کردن، گفت بردنش گفتن میخوان حجامت کنه، این بچه فرار کرد، فرار کرد و از یه بلندی
بچه اونو بشنخونید،
از یه بلندی بچه میپره که مثلا فرار کنه، پاش میشکنه. میگه خلاصه تو اون وضعیت اومدن به جایی که منو برسونن به شکست من همونجا حجامت هم کرد. به خاطر دچار لکنت شدید شده بود، یعنی اصلا دیگه تا الان که 60 سالش بود دیگه نمیتونه صحبت کنه. اینه که نباید با ترس و وحشت بر بچه غالب کرد، هرچند خوبه ولی باید خیلی به همراه پدر و مادر با بچه به آرامش رفتار کرد که دچار مشکل نشه. حالا بعد از اینکه نشستن بهترین کار اینه که شما اول موزه رو آماده کنید. موزه رو با چی آماده میکنید؟ قبل از حجامت روغنمالی و بادکش یه مقدار ما قشنگ آمادگی میدید، پوست رو آماده میکنید، انحراف خون ایجاد میکنید، بعد که اون چی التهاب در پوست ایجاد میکنید. زمانی که پوست ملتهب شد یعنی که سیستم های سلولی ایمنی فعال شدن، اون سرخی یعنی که دیگه ایمنی ما داره تحریک میشه. اینه حتما یادتون باشه، برای همین میگیم بادکش بکنید پوست سرخ بشه، ماده ها کشیده بشه، ایمنی تحریک بشه، بعد خراش ایجاد کنید و حجامت کنید. هدف ببینید، شما اگه نکته حجامت رو یاد بگیرید بیماره میتونید درمون کنید، نه خود حجامت رو اگه یاد بگیرید. حجامت کردن یه بچه 6 ساله هم شما اگه دو دفعه بهش بگید یاد میگیره. اون حجامت کردن سیاه کنن نیست، اون نحوه تجویزشی که برای که باید کجا چجوری آیا بگیم نگیم حجامت بکنه نکنه، متوجه این؟ این خیلی مهمه که باید دقت داشته باشید که کجا رو باید حجامت کنید و برای چه کسی باید تجویز کنید. و در ضمن دقت داشته باشید که این مشکل رو فکر میکنم باید خودتون ناظر منظومه شما. در ضمن دقت اینم داشته باشید حجامت فقط افزاینده سیستم ایمنی نیست. چیه؟ تنظیم کننده ایمنیه. خب کلا سه علت در جهان بیماری ایجاد میشه. یا مثلا شما تعادل ایمنی رو اینجا در نظر بگیرید، یا اینکه ایمنی خیلی بالاتر از ایمنی طبیعیه، مثل مثلا حساسیت های پوستی رو دیدین، مثل کحیل ها، مثل خیلی از خارش ها، اونجا میگه ایمنی اندازه داره کار میکنه. این باید اصلاح بشه بیاد چی؟ پایین‌تر. خیلی از بیماری ها به خاطر چیه؟ ایمنی اگه سطح مقابلش اینجاست، ایمنیشون خیلی پایین‌تره. مثل چی؟ ایدز. مثل خیلی از بیماری های ویروسی، مثل سرماخوردگی ها، مثل ام اس. اینا ایمنیشون خیلی پایین، ضعیفه. یعنی اینقدر ضعیف زیاد قدرت نداره دفاع کنه از بدن. اینجا حجامت چیکار میکنه؟ میاره بالا. خیلی ها هستن که در حد متعادل هست ایمنی، ولی عوضی کار میکنه، اشتباه کار میکنه، مثل بیماری های اوتو ایمون. مثلا اینه که آرتریت روماتوئید دارن، روماتیسم دارن، ایمنی بر علیه خود بدن داره کار میکنه، اشتباه کار میکنه، به جایی که مثلا دشمن رو بگیره خودی رو داره آنتیبادی تولید میکنه. اینم اصلاح میکنه. پس حجامت یک تنظیم کننده است، فقط افزاینده نیست. این یادتون باشه، تنظیم کننده است، اصلاح کننده است. هر جا که لازم باشه زیاد، هر جا که لازم باشه کم میکنه. این دکتر اگر تو ذهنتون یاد بگیری، اون وقت میفهمید که چجوری میتونید این بیماری ها رو با این حجامت درمان کنید. بعد از اینکه حجام بادکشین انجام شد، میرسیم به مسئله ضد عفونی کردن. ما در سیستم حجامت به هیچ وجه اصلا اعتقادی به ضد عفونی کردن نداریم. ما میگیم که یعنی خودمونم، من برای بچه خودم هم انجام میدم، برای خانواده خودم هم هیچ وقت ضد عفونی نمی کنم. هیچ وقت برای خودم هم، نه که برای دیگران بگم. چون معتقدیم که وقتی بعد از اینکه بدن رو آماده کردی، سیستم دفاعی رو تقویت کردی، این میکروب هایی که در خلال طبیعی پوست هست، در اطراف بدن ما هست، آغشته بشه، بدن بر علیه اینا مقاوم بشه. اگه قرار باشه شما ضد عفونی کنید، همه رو پاک کنید، بدن به چی مقاوم بشه؟ اگه میکروب رو از بین ببرید، البته در صورتی که بدن رو اول آماده کرده باشید، اون وقت بدن دیگه مقاومتی به دست نمیاره. برای همین ما اصلا اعتقادی به ضد عفونی کردن در واقع چیز نداریم، نجامت نداریم. روحمالی اشکال نداره، من روحمالی اشکال نداره. موضوع ضد عفونی روحمالی رو که کردی، بعد از اینکه میخواییم حجامت رو شروع کنیم، بیمانای حجامت رو، شما حتما باید کاملا این روغن رو پاک کنید، بعد تیغ بزنید. وجود روغن در خراش باعث میشه که جاش بیشتر بمونه و دیرتر خوب بشه. پس بنابراین شما باید حتما روغن ها رو قبل از تیغ زدن پاک کنید. پس ما قبل از حجامت هیچ گونه ضد عفونی نداریم. بعد از اینکه تیغ زده میشه و سه مرحله خونگیری میشه، بعد از اتمام، البته ما سالها بدون اصلا پانسمان کردیم و مشکلی پیش نیومد، ولی وجود اصل بنابر اون گزارش موثق قرآن صفای هر دردیست. شما وقتی اصل رو در موضع استفاده میکنید، قطعا ترمیم و شرایط بهتری برای بیمار ایجاد میکنه. بعد از حجامت شما اثر میزنید که پانسمان میکنید، ولی به هیچ وجه از اتادین، از لیدوکائین دیز کننده یا از الکل برای ضد عفونی کردن پوست استفاده نمی کنید. اصلا نباید بکنید، چون تداخل ایجاد میکنه تو روش درمان حجامت. ببینید، ما قدمت واکسیناسیون رو 100 ساله، صد ساله که کلن واکسیناسیون انجام میدن. قبل از اون واکسیناسیون که نبود، ولی قدیمی ها حکمت داشتن. چیکار میکردن؟ وقتی شخصی رو حجامت میکردن، بعد از اینکه حجامت تموم شد، میگرفتن ته کفش رو که آلوده تر اینجاست، میزادن جای حجامت، بعد پانسمان میکردن میرفتن. چرا؟ اعتقاد بر این بود که، یعنی همینطور هم هست، بدنی که دیگه سیستم دفاعیش تقویت شده، فعال شده، الان حالا میوردن میکروب ها رو با بدن آشنا کنن که بدن آنتیبادی بر علیه اون را تولید کنه، مقاومتش بره بالا. خب در واقع حالت واکس واکسیناسیونه. واکسیناسیون یه چیز صنعتیه، چون اینا رو خب نمیگم. ببینید الان ما یه تحقیقی که گزارش محرمانهی که از فرانسه اومده، بعد از واکسیناسیون هپاتیت در مدارس فرانسه 2500 کودک در اثر این واکسیناسیون دچار هپاتیت های بسیار شدید و مرگ شدن. شاید دیده باشید خیلی ها بعد از واکسیناسیون مثلا فلج اطفال دچار فلج میشن. اینم دیدگان خود ما بود، قطره فلج اطفال رو بچه دادن و الان که 12 سالشه فلج بچه از همون موقع فلج شد. منظور یعنی اینا عوارض واکسیناسیونه. قدیمی ها این کار انجام نمیدادن، میمدن به طور طبیعی بدن رو تحریک میکردن، ایمنی که تقویت میشد، حالا میکروب رو مواجه میکردن به بدن که بعداً آشنا میشد، خودش آنتیبادی تولید میکرد و گرفتارم نمیشد. الان اینه که میگیم ما نمیخواییم که شما همه این میکروب بعد از اینکه بدن آماده شد، اتفاقا میکروب هایی که همزیسته با بدن ما باید مواجهه بشه با اون در واقع سیستم دفاعی و بدن بتونه بر علیه اونها آنتیبادی تولید کنه. منطقه اینجا من تخته نیست که من پوستش رو برای شما نشون بدن که پوست سه لایه است برای تیغ زدن. باید آناتومی پوست رو به شما نشون بدیم که پوستی که شما الان به دست من دقت میکنید همین پوست نازک سه لایه است. لایه رویی که شما میبینید لایه اپیدرم، زیر این درم و زیر اون هایپودرم. هایپودرم در واقع تنه اصلی عروق توشه، اون لایه زیری. در انتهای عروقه. اپیدرم معمولا دیگه عروقی به اون صورت نمیرسه بهش، برای همینه که خیلی وقت دستی که خراشیده میشه خونریزی نداره، چون فقط یه پوسته جدا شد ولی خونی نمیاد. خب حالا اینکه میخوای خراش رو ایجاد کنی، ببینید ایجاد خراش یه چیز کاربردیه، به این شکل نیست که شما مثلا باید بخواید اندازه بدید. اولا چرا نمیشه اندازه دار؟ چرا نمیشه؟ زخامت پوست ها متفاوته. مثلا پوست صفراوی کلفت‌ترین پوست ها رو داره. آره؟ پوست صفراوی نازک‌ترین پوست رو داره. خب بعد پوست نمرویه، بعد سوداست، بعد بلغمه. چون صفرای زیاد در زیر پوست یا حرارت چربی رو میسوزونه، پوست رو نازک میکنه. شما اشاره میکنی خون میاد، ولی بلغمی رو باید عمیق بزنی تا خون بیاد. پس بنابراین ما اندازه که به شما نمیتونیم بدیم، بگیم مثلا 5 میلیمتر، آخه بدیم هم میتونید بزنید 5 میلیمتر رو نمیشه به. پس باید مقایسه‌ای کار کنید، هر فردی رو به نسبت خودش. شما توی فردی که میخواید اجامت کنید اول یه خراش میزنید. خب ببینید چجوری خون ریزی میکنه این خراش. اگر زدید دیدید که خون سریع سرازی شد، یعنی چی؟ یعنی خیلی عمیق زدید، به ناحیه هایپودرم رسیده. پس بنابراین بقیه رو باید یه خورده شلتر بزنید که زیاد عمیق نباشه. اگر خراش زدید دیدید اصلا چیز نمیشه، خون ریزی نداره، یعنی که خیلی ترسیدید، سطحی زدید، بنابراین باید اون یه خورده عمیق‌تر بزنید. و باید طوری بزنید که خراش وقتی میزنید قطره قطره خون بیاد، بعد که لیوان میذارید قشنگ قطره قطره بشه که خون جمع شد. یعنی نه خیلی عمیق باشه که خون سرازیر شه، نه اینقدر سطحی که اصلا رگ باز نشه. طوری باید باشه که قطره قطره بیاد با مکش لیوان این کم کم خون جمع بشه و تخلیه بشه. اگر شما خیلی خراش رو بزرگ بزنید دیگه اون فیلترها رو از بین بردید، چون حجامت فیلتره، یعنی در واقع طوری عمل میکنه مثل فیلتر، یه سری مواد رو رد میکنه بیشترش رو، یه سری رو نمیذاره رد بشه، میمونه برای بدن. ولی وقتی خراش خیلی عمیق باشه دیگه اصلا دیگه انتخاب معنی نداره، همه چیز با هم تخلیه میشه. پس اینها رو باید دقت داشته باشید، کاربردی باید بارها انجام داده باشید و این نباشه که بعضی هم میان خدا وکیل به شما اعتماد میکنن، هجامت میکنن، خیلی سطحی میزنن، من را دانشجو میان میبینم دیگه، مثلا میرم میبینم بالا سرشون خونه خانده که این خونش غلیظه، بعد میرم میبینم این پس سطحی زده ترسیده، بعد مثلا پنیش رو تیر وسطش اضافه میکنم میرم درست حساب خون دارم میان. خب امیر معمولا میترسم بزنم، ولی کلا باید چند بار تکرار بشه تا بتونید این رو درست بزنید و خونگیری درستی انجام بدید. در زمانی که شما این تیر رو میخواید بزنید چند تا شرایط داره. اولا قبل از شروع تیر زدن دعای هجامت رو از من بخونید. خوندن دعای هجامت خودش اثر درمانی داره و اونایی که مخصوصا با اعتقاد دارن میخونن فوق‌العاده مؤثر هست براشون. زاویه تیر با پوست باید 45 درجه باشه، یعنی شما وقتی میخواید تیر رو به پوست بزنید نباید اینطوری مستقیم بزنید، باید اگر پوست این شکلی بزنید، یعنی یک زاویه 45 درجه با پوست باشه، تیر رو به این شکل به پوست بزنید که یک لایه از زخم لایه دیگرش رو کاملا بپوشونه، ترمیمش بهتر صورت بگیره. شما اگر مستقیم بزنید دقت کنید داره از این ببرد، وقتی مستقیم میزنید باعث میشه که دوتا لایه از هم فاصله میگیره، ترمیمش بد میشه، زخمش جاش بیشتر میمونه پوست بدن. عمق خراشی که گفتم، شکل خراش دقت داشته باشید، شکلهای خراش همه به یه سمت باشه، بر اساس خطوط لانگر بدن باشه، اینطوری نباشه من اون جای هجامت رو متاسفانه میبینم خیلی ها میزنن این وری میزنن این وری میزنن، یعنی اصلا هر جوری دلشون، یعنی پوست دادن نگاه میکنه اصلا خیلی بد شکل شده، خیلی خیلی جاشم بدجور میمونه. شما وقتی میخواید بزنید یه خطوطی ببینید، وقتی میخوان جراحی هم در پوست انجام بدن یه خطوط لانگری در بدن هست، جراح‌ها سعی میکنن موازی این خطوط برش رو ایجاد کنن که جای عمل کمتر بمونه. شما الان میخواید در جای مثلا پشت هجامت کنید که پشت مهمترین قسمت هجامت عام، معمولا خراش‌ها باید یه حالت موازی هم زده بشه و در دو ردیف سه ردیف اینا زده بشه، ولی به اشکی همش که هر طرف شما خراش میخواید بزنید این بچه که میکنه مخصوصا هجامتی که باید تکرار بشه. اندازه خراش معمولا اگر تعداد خراش رو کم میزنید دیگه اندازه خراش یک سانت، بیشتر از یک سانت نباید باشه و معمولا هفت تا کافی میشه که تو دو ردیف معمولا زده بشه. ولی خیلی از خانوم ها و دختر خانوم ها خیلی حساسن برای جای هجامت و به خاطر اینجاش انجام نمیدن، ما مجبوره که یه برد خراش ها رو ریزتر بزنید، تعدادش رو مقدار بیشتر بزنید که جاش کمتر بمونه، که اینا باید دقت بکنید که خراش های ریز زده میشه ولی در دو سه ردیف. وجود مو تو موضع هجامت حتما باید شیر بشه، اگر مو زیاد باشه باعث مثلا در آقایون باعث میشه که لیوان هوا بکشه و اون هجامت خوب انجام نشه، اول باید مو تماما خرشش بشه تنظیم بشه بعدن هجامت رو انجام بدید و روغن رو حتما کامل پاک کنید بعد هجامت کنید و اگر نه چسباتون هم نمیچسبید، وجود روغن هم باعث میشه جای هجامت بیشتر بکنه. مراحل خونگیری سه مرحل خونگیری داریم. ببینید شما بعد از اینکه باد فشار انجام دادید لیوان هجامت رو میذارید سه تا پنج دقیقه میمونه، خب بعد برمیدارید خراش میزنید و دوباره سه مرحله خونگیری میکنید، هر بارم سه تا پنج دقیقه باید بمونه. سه مرحله اساسا لازم، متاسفانه بعضی از دوستان یا بعضی جا یک مرحله خونگیری میکنن، دو مرحله خونگیری میکنن، در صورتی که این فلسفه داره، حکمت داره، این که سه مرحله انجام میدن به این شکله. وقتی شما لیوان اول هجامت رو میذارید، خب این فراخوان میکنه، مکش ایجاد میکنه، مواد رو از تمام بدن داره میکشه به سمت بالا، به سمت جای هجامت. خب مطمئن موادی که در خون وجود داره آیا اندازه جرمشون، سنگینیشون، غلظتشون با هم برابره؟ خب شما آب خون دارید که همون پلاسماست، شما پلاکت دارید، گلبول قرمز دارید، گلبول سفید دارید، آنزی دارید، اینا دستبندیه. مثلا آب خون یا همون پلاسما خیلی سبک‌تره، مکش اولی که انجام میشه معمولا بیشتر پلاسمای خون کشیده میشه بیشتر به سمت. گلوبول‌ها آهسته دارن میرن بالا چون غلیظ‌تر و سنگین‌تر. خب توی لیوان اول اگر دقت کرده باشید، اونایی که اجامت کردن، معمولا لیوان اول رقیق‌تره اگر دقت کنید، به خاطر اینکه بیشتر پلاسمای خونه. گلوبول ها هنوز تو راه هایی که برن برسن. خب شما لیوان دوم رو میذارید، لیوان دوم که میذارید این گلوبول ها بیشتر به سمت کشیده میشه و میان نزدیکتر. در لیوان سوم کاملا این مواد غلیظ و سنگین‌تر تخلیه میشه. برای همینی که هرچی لیوان دوم و سوم نسبت به لیوان اول غلیظ‌تر، از لحاظ آزمایشگاهی هم میگم، بحثم این نیست که فکر کنید لخته میشه، صرف لخته این چون بررسی شده تو بیمارستان لغمان، اون تعداد درصد گلوبول لیوان دوم و سوم خیلی بیشتره. خب وقتی شما مثلا دو تا لیوان گذاشتید، اشتباه کار کجاست؟ وقتی شما دو تا لیوان گذاشتید، موادی که هنوز نزدیکن، هنوز کامل نرسیدن، میمونن در اطراف جای حجامت و تخلیه نمیشن. حتی اگه شده چند قطره خونابه از همون لیوان سوم تخلیه میشه، شما باید لیوان سوم رو بذارید. به این معنی نیست که خون نمیاد و دو قطره اومد و کم خون. اگه کم خون شدیدی که اصلا اجامتش نکنید و اگر کم خونه و اجامت کردید، حالا با لیوان سوم هیچ فرقی نمی کنه. شما باید حجامت رو کامل انجام بدید. اینه که حتما دقت داشته باشید در مورد این سه مرحله مهمه. اما اگر تیغ رو درست زدید، یعنی خراش ها رو نه عمیق نه خیلی سطحی زدید، وقتی سه بار حجامت معمولا 90% 95% حجامت ها بعد از این سه مرحله اصلا کاملا خودش قطع میشه. خیلی جالبه، اصلا فلسفهش خیلی با اینکه مکش بیشتر از قبل میشه ولی خود قطع میشه. خب یعنی خودش کنترل میکنه. اگر تیغ رو درست زده باشید و بعد از سه مرحله دیدید خون فعال از جای حجامت میاد، یعنی این بدن هنوز نیاز داره که یه مقدار دیگه خون ازش گرفته بشه، یه چند مرحله دیگه لیوان میذارید تا این خون دیگه قطع بشه. مگر اینکه اینقدر عمیق زده باشید که دیگه خون رو بذارید تا خون مریض رو کامل بکشید تا خونش بند بیاد. متوجه؟ یعنی اگر تیغ رو درست زدید این حالت درسته، وگرنه اگه خیلی عمیق زده باشید که اصلا دیگه منطقی نیست که شما عمیق بزنید، هر چقدر بکشید خون میاد. اگر تیغ رو درست زدید و خون هنوز فعال بیرون میزد، بعد سه بار بیشتر ولی سه بار کمتر نباید انجام بدید. حتما باید سه بار رو شما انجام بدید. خب برای کانسولاش هم که گفتم، بعد از اینکه انجام شد، شما در جهت بسته شدن زخم ها زخم رو پاک میکنید. نیاز نیست که آب بزنید، اصلا غلیظ هست. از امام صادق علیه السلام میفهمم به جای حجامت نباید آب زد، وگرنه شخص دچار تب های ناشناخته میشه. معمولا تا 6 ساعت اصلا آب نمیزنید. این رو در جهت اصلا خودش تری داره، شما با گاز کاملا پاک میکنید در جهت بسته شدن زخم ها. حالا دور و برش خواستید یه خورده سرومی چیزی بزنید اشکال نداره و اثر میذارید و پانسمان میکنید و نیاز به هیچ ماده ضد عفونی کننده دیگه نیست، چرا که اثر خودش برترین آنتیبیوتیک و ضد عفونی کننده است. یعنی هیچ ویروس و میکروبی در اثر روش پیدا نمیکنه. برای همینی که الان توی درمان زخم‌ها از عسل استفاده می‌کنن. عسل رو یادتون باشه که بهترین آنتی‌بیوتیکه، دست کم نباید گرفت. عسل شفای همه بیماری هاست، این جمله قرآنه. منطقه اگر زمانی که دارید حجامت می‌کنید، دائما باید مراقب بیمارتون باشید. بیمار اگر احساس کردید که عرق سرد کرد یا زرد شد، بعضی هم میگن حالم بد میشه، بعضی هم نمیگن، همچون که دخمی میفتن. شما میدونید که عرق سرد بدن زرد شده، یخ کرده، یعنی نشانه اینه که داره دچار شوک میشه. همون جوری که دارید خون میگیرید، بیمار رو به سمت راستش میخوابونید روی نیمکت و حجامت رو ادامه میدید. اگر شخص دوچار شد که کامل شده، یعنی بیهوش شده، فقط پاشو بالا میگیرید و اگر بیهوش هست و ضعف داره، زیر زبانش اثر میذارید. ولی اگر بیهوش بود هیچ چیزی تو دهانش نمیذاره، چون ممکن آسیبه کنه، یه مشکل بکنه، اونجا به مرگش هم کنه. پس در مورد شکمه هجامت، هجامت رو قطع نمی کنیم، ادامه میدیم حالت خوابیده تا سلیمان تکلیف بشه. علت شوک هم میدونی چیه؟ هم نمیدونه نوشته عوضی چند توش رو قبلش گفتم. اینه که غلظت خون شخص داره، کسی که خونش خیلی غلظه چون خون حرکت میکنه، از این برم چون مکش شده خون به مغز خوب نمیرسه، دوچار شوک میشه. گرسنگی و خستگی رو که خدمتتون گفتم، نشستن نامناسب که پاها آویزون باشه گفتم خدمتتون، ترس بیش از اندازه. علت بیشتر شوک ناشی از هجامت ترس بیش از اندازه است، چون اون احساس ترس شوک وازوواگال بهش میگن، باعث میشه مخصوصا در اونه که بار اول دارن انجام میدن دچار شوک بشن و ضعف عمومی و فشار پایین. اونه که ضعفش رو شدیده، معمولا ما خیلی ضعف پایین باشه هجامت رو توصیه نمی کنیم. اگر ضرورت هم داره معمولا میگیم یه خود تنبیت بشید، چند روز بعد بیاد برای انجام هجامت. و پریود ماهانه که گفتم بکنیتون اصلا نباید زمان پریود هجامت بشه، چون خودش باعث ضعف میشه. و معاشرت جنسی که باز ساعت قبل خدمتتون گفتم، حالا در شرایط خاص اگر ضرورتی بود روز اول آخر دیگه شست راهش دور بود، حالا اینا رو میتونید استثنان انجام بدید، کم خونی نداشته باشه، برق نداشته باشه، سردی شدار نداشته، اینا رو میشه انجام داد. اجازه بدید من این چند تا باقی موندرم بگم بعد سوالاتتون رو بگم. زمان شستشوی جای هجامت، اصولا هجامت رو معمولا ما میگیم 12-24 ساعت بعد شسته بشه، 12-24 ساعت منطقی کریم زمانه. برای نماز خوندن نیازی به غسل برای هجامت نیست، مگر اینکه دیگه یه هجامتی انجام داده باشه کل بدن دیگه خونی کرده باشه، اون جدا دیگه، اون باید به کلن خوشو بشه. ولی خود هجامت صرفا نیاز به غسل نداره، حتما این رو دقت داشته باشید، چون خیلی هم حساس هستن فکر کنن حالا که هجامت کردن باید غسل کنن بعد وضو بگیرن نماز بخونن. درصد که این استفتای علما بوده هیچ مشکلی نداره، شما اجابت کردی میتونی وضو بگیری نماز بخونید و زمان شستشوش گفتم 12-24 ساعته بعده. اگر کسی خیلی بد زخمه یا بد خراش بهش زدن و دیر خوب میشه، میتونه تا 48 ساعت بعد اون رو پانسمان بمونه و بعد شستشو انجام بده، نیازی نیست که این رو حتما زود برداره. از نظر تغذیه قبل و بعد از هجامت، یکی از بهترین چیزا که قبل از هجامت میشه داد چیه به نظر شما؟ سرگنگدین سیاه دانه عسل، شربت عسل سیاه دانه، یکی از سرگنگدین اینا، چون یه مقدار سیاه دانه میدونید که باز کننده عروق جریان رو به راه میندازه، بعد برای هجامت خیلی خوب میشه. اصل هم باعث میشه که اون ضعف عمومی کمتر بشه، انرژی بیشتر بشه و سکندری هم جریان خون رو بهتر به گردش میندازه. معمولا کسانی که غلظت خون دارن، اینایی که مخصوصا سیگاری هستن، قلیان میکشن یا به علت بیماری و دارو دچار غلظت خون هستن، بهتره که اول اینا رو استفاده کنن که خون آماده تر بشه، بعد نجات. یه نیم ساعت قبل باشه خیلی عالیه، چون از زیر زبان وقتی سیاه‌دانه رو می‌جوید از زیر زبان سریع جذب میشه و وارد سیستم گردش خون سیستماتیک خون میشه. پس یا همزمان هر سن بخورن دوچار افت فشار میشن. من دو بخورم یا سیاه‌دانه یا سرگنگدین یا عسل، اینا خوردن و معمولا حالا سیاه‌دانه اگه خودشو بجوید، اگه نبود دوستینش رو بخورید، نبود شلیسلش رو بخورید، روغنش رو، اون دیگه هر کدوم از ترکیبات سیاه کنه. حالا بعد از هجامت یکی از بهترین تغذیه ها چیه؟ خب انار چی؟ چجوری با ترکیب شدید؟ انار چی؟ در همه مرس ترش شیری تشکیب نجانی بسته به مزاجه، همه اینا رو ببینید، هر چی من ازتون میپرسم آخرش به مزاج رفت بدید، یعنی واقعا نه که من اصلا کلن شما طب اسلامی طب سنتی همه چیز بر پایه مزاجه. چرا الان من سر پایی ریزید نمی کنم؟ خدا شاهد من خیلی مریض میبینم. نه بحثه این نیست که نخوام خدای نکرده بایید، ولی از سر پایی دیدم خیلی بدم میاد. چون باید مریض رو کاملا شما بشناسید، مزاجش رو در بیارید. همینطوری ببینید میری برو تو این کار کن اون کار کن، نتیجه خوب نمیگیره. اگر مزاج رو خوب بشناسید میتونه خوب درمان کنید، وگرنه همینطوری نه. خب الان هم بعد از حجامت نه، اونی که صفراویه الان توش باید بهش بدید، اونی که نمیدونم دمدی ملس میدید، اونی که برغمی حجامت کردید. گفتن ما برغمی های درجه خیلی بالا رو حجامت نمی کنیم، ولی درجه خیلی پایین رو اگه ضرورتی باشه یا خودش لازم باشه یا سلام بدیم حجامت بکنیم. اونا رو باید امار شیرین بدید. ببینید همه رو باید بر اساس مزاج شناسیه، همینجوری نباید درمان کنید. اینجا مثل تپ کلاسیک نیست که یه نفر مثلا اس میگیره برای همه یه نسخه میدن. ما اگه 100 تا شما اس بیارید شاید یه چند تا چیزای مشترک دارن، ولی یه سریشون باز با هم متفاوته، چون تپ سنتی اسلامیه، چون بر اساس خود فرد شما دارید درمان میکنید. پس مزاج رو در نظر بگیرید، سرپایی هم درمان نکنید. تا مریض ندیدید مریض رو درمان نکنید. مریض زنگ میزنه مریض هم داره کول میشه، برید هم باشه میتونید شما درمان میشه بیارم اونجا. میگم اگه مریض ندیدم تازه ببینم هم نمیتونم بگم که میشه یا نمیشه، بعد از راه دور بهتون بگم درمان میشه. همه جا هم بردن نتیجه نگیره. خب اینه که من واقعا از سر پای مریض دیدن اصلا باشم نمیاد، چون واقعا نمیتونم به جنبندی برای تشخیص مزاجش برسم و درمانش. این نکته رو همیشه دقت داشته باشید تا بعد برسیم به موارد دیگه. خب تغذیه بعد از حجامت، بعد از حجامت شما اگر شخص حجامت کرد یه چند تا چیز رو باید اصولا بگید نخوره، مثل مثلا ماهی، سردی. چرا میگید تخمه مرغ؟ اصلا میدونید چرا میگید؟ علتش چیه؟ چون غذای سنگینیه. وقتی شما حجامت کردید قشنگ جریان خون را افتاده، همه جا میخواد بره تمام عروقو. شما وقتی که بلافاصله بعدش غذای سنگین میخوری یا سرد میخوری، چون سنگینه مجبور بدن فشار رو خون رو بیاره به سمت معده که اینو هضمش کنه، دیگه اون جریان به همه سیستم‌های بدن نمیرسه. برای همینه که میگن بعد از حجامت شما غذای سنگین نخورید، سرد نخورید، سیگار نکشید. سیگار باعث چی میشه؟ انقباض عروق میشه، نیکوتینش باعث میشه که رگ‌ها بسته میشه و نمیذاره جریان خون به همه جا برسه. اینه که حتما بعد از حجامت چند ساعت بعد سعی کنید غذاهای سبک، شیرین، گرمتر مصرف بشه که اون فعل و انفعالات خوب صورت بگیره. در مورد حاملگی و حجامت باید دقت داشته باشید که در حاملگی اگر ما معیار حاملگی وجود داشته باشه، برای بعضی از معیارها حجامت خیلی ولی بر بعضی از معیارها اگر حجامت کنید سم ببرش. این از کجا نشکست میگرد؟ شما از همون اول بیار رو تشخیص دید. ما دو مدل بیار داریم توی حال
دیگه،
یک بیار گرم داریم، یک بیار سرد داریم. متاسفانه در تیپ کلاسی اینا رو همه رو میگن یک دست بیار. ما دو علامت داریم، اونی که خودش سرد مزاجه، خانمی که سرد مزاجه و جنینش هم حالا یا بیشتر دختر چون خودش هم سرده، پسر سرد مزاج هم داریم ولی کمتره. جنین هم سرده باعث میشه شخص دچار، دیدید که میگن زن حامله اگر جنین دختر باشه چیکار کنه؟ بدنش ورم میکنه. چرا؟ چون سردتر میشه. قطعا اینی که خیلی ورم میکنه بیار اگر باشه، چون بیارش سرده، یعنی چجوری آبریزش دهان داره، تهوع ناشی از سردی داره، یه چیز سردی بخوره سریع دچار تهوع میشه، تمایل به شیرینی جات داره. خب اینو درمانش چیکار می‌کنی؟ حجامت می‌کنی درسته؟
نه.
حجامت نمی‌کنی. اینا رو فقط بادکش می‌کنی.
بیار گل خوردنم داده سر بیار.
حالا اجازه بدید بگم. بادکش می‌کنی. از زنجبیل استفاده می‌کنید. پودر زنجبیل می‌بینید که الان متخصصین زنان هم برای بیار از قرص‌های منتوزا اومده که توش پودر زنجبیل عجیب استفاده می‌کنن. پس بنابراین شما اگر درست تشخیص بدی را، ولی بعضی رو دیدید بیار دارن میگه اصلا تهوع دارم، دلم میخواد فقط ترشی بخورم، حرارت نبضش رو میگیری میبینی داغ پره گرماییه. این تهوعش ناشی از صفرای زیاده، نه از سردی معده. این اگه مثلا سرکنگیری بهش بدید یا ربع انار ترش بهش بدید یه حجامتش کنید خوب میشه. از به چه از فرق میکنه تشخیص؟ شما باید تشخیص بدید ویار ویار سرده یا ویار ویار گرم. اگر اینو تشخیص دادید حالا راحت میتونید درمان کنید، ولی اگه بیاید ویار سرد رو حجامت کنید یا ویار گرم رو زنجبیل بهش بدید بیچاره میشن مریض، درمان که نمیشه بدتر میشه. پس تو حاملگی بین ماه چهارم تا هفتم اگر ضرورتی بر حجامت هست میتونید حجامت انجام بدید، مشکلی نداره. مثلا ضرورتی نیست، شخص خودش میاد میگه تبش، اگه اجازه بده میگه میخوام دوست دارم حجامت کنم به خاطر سلامتی خودم و بچم. شما ماه چهارم تا هفتم مزاجش رو نبضش رو میگیرید، زبانش رو نگاه میکنید، وضعیتش رو چک میکنید، اگه خیلی سرد بود انجام میدید یا نمیدید؟
نمیدید.
ولی اگر واقعا شرایط متعادل بود و خوب بود و مثلا اوکی بود از لحاظ نبض و همه چی، اگر خودش خواست که انجام میدید. حالا اگه ضرورت هم بود که بیماری داشت که حتما انجام میدید. میخوام بدونید که بارداری هم میشه انجام داد، ولی باید بدونید که به چی شکلی رو برای چی انجام میدید. بادکش هم شما بادکش میتونید کتف انجام بدید، مشکلی نداره. تا آخرین ماه هم شما بادکش کتف میتونید انجام بدید، ولی بادکش شکم و اینا رو نباید انجام بدید. در مورد روزه‌داری و حجامت، مگه من موضوع تموم شد؟ سوال بود، این دستا رو بی‌زحمت بالا نبرید. تا این تموم نشه سوال جواب نمیدم. ببین در مورد روزه‌داری و حجامت، اگر کسی که روزه است، گرسنه است، ضرورتی بر انجام حجامتشه که میگیم روزه رو افطار کنه بعد ما حجامتش میکنه، اگه ضرورت نیست میگیم بعد از افطار حجامتش کنه. خب ولی در حالت گرسنگی شدید روزه داری نباید حجامت کرد. این که حالا یکی میاد میگه که نه من اصلا ضعف ندارم حجامت، اصلا اصولا بدن چون نیروی حیاتی داره وقتی یه گرسنگی ایجاد میشه یه مقدار همه نیروهاش رو تعدیل میکنه که قوت و انرژی بدن تحلیل نره. خب برای همینه که میگن در گرسنگی، بله ممکنه من الان گرسنه باشم حجامت کنم آره یه ضعف، ولی این ضعف ممکنه عمومی باشه و بمونه. تا در حالت گرسنگی چه روزه داری اصولا نباید حجامت کرد. و پاکی الهی حجامت هم که خدمتون گفتم پاکه و مشکل خاصی رو برای نماز ایجاد نمی‌کنه. اگر دو سه تا سوال درست حسابی دارید بپرسید که بریم بخش.
خانم ساعت حجامت هم میشه
بگم مثلا
چه ساعت
هایی بهتره؟ هنوز نرسیدیم که گفتم، هنوز ما نرسیدیم ساعت هایی. من گفتم از این چیزایی که بهتون گفتم سوال بپرسید. چرا نبودم؟ معاشرت جنسی گفتم، معادل خست سفید در کتب طب سنتی، اینا این جملاتی که بالا گفتم، گفتم 24 تا 48 ساعت باید به نجامت رو معاشرت فاضله باشه، باید ضعف غالب در هر دو جنس رو خونه، اینو گفتم یا نگفتم؟
کمخونه کلن زخم خیلی کمخونه اصلا حجامت نکنید. ما مثلا شهدی میگن که در مورد کمخونه ها تیغ بزنید ولی خون نگیرید، چون همون تیغ زدن سه باعث تر
در مورد کمخونه میگن کمخونه بچه چی شده؟ در مورد کمخونی ما یه بالاخره یه اعتدالی باید داشته. اگه کمخونی خیلی شدید باشه نیاز به تیغ زدن نیست، شما با بادکش در واقع خونسازی رو فعال می‌کنید، با یه سری خوراک یه سری بادکش. اگر کمخونی خیلی شدید نیست، مثلا حالا 11 10 9 حالا خیلی مثلا 7 نیست 6 نیست، میگم خیلی شدید داره ما اصلا حجامت نمی‌کنیم، ولی اگه خیلی شدید نیست حالا ضرورت داره شما برای حجامت سبک می‌گیرید. میلو را میتونید انجام بدید مگر شرط خاص باشه. بستگی داره که چه اجامتی کرده باشه. نه بعضی وقتا نداره. یه نفری رو اجامت کرده بودن تو اصفهان، یه پسر بود یه سال پیش اومد تو اون جای اجامت، مثلا یه پیرزی اینجوری در نظر بگیری با خطای بلندی که کل دایره رو پر کرده بود و برجسته یعنی کلوری شده بود، راه را هم که بلند 10 سانتی. این یه سالی می شده و اینقدر بعد حجامت شده بود که بعید می دونم خود باشه بسته بی داره بود. اصلا شما وقتی ویدیوکار می زنید یعنی اون سیستم های طبیعی بدن رو جلوش می گیرید، یه سری حرف استراب رو باید جور دیگه بچه رو با اسباب‌بازی صحبت کردن
باشه. نه مثلا بچه هستش که مثلا
بچه یاد رفت داره یا مثلا دیگه اینا خود بادکش کردن ضد درد خودش حالت آرامش ایجاد می‌کنه.
و این تعداد ضربات رو وسط کار دیگه بچه تا اتاقم
ببینید وقتی این یه چیزی غلطه نه